قانون توجه بفرمایید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میخوام خانمم 1100 تا اضافه سفر حج تمتع دو سال نیم که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستن به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده مون.
بسرم
والا در تو قتل مادر.
به جای سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون. آوای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. هم اکنون شما شنونده برنامه آوای قانون هستید از این شبکه و من توفیق این رو دارم که در خدمت شما باشم. به اتفاق همکارانم روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و اجازه میخوام که در مورد موضوع امروز مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم. از اونجایی که خب خیلی از مردم، خیلی از هموطنان عزیز ما بنا به دلایل مختلف اختلافاتی دارن، دعاوی رو میخوان مطرح بکنن، چه به صورت کیفری چه به صورت حقوقی، و مراجعاتی به دستگاه قضایی دادگستری دارن و به تبع اون در این مراجعات خب ترددهایی دارن و این ترددات ممکنه که روی روح و روان اونها اثر بگذاره، شرایط فکری اونها رو به هم بریزه، و از طرفی هم خب به هر حال این کثرت پرونده ها در دستگاه قضایی خودش میتواند از نظر برخی از جرم شناسان به عنوان یکی از انگیزه ها یا یکی از علل و عوامل در واقع افزایش جرم در جامعه تلقی بشه. بعضی از این جرائم جرائم خاص دادگستری هستن یا در جرائم خاص قضایی که مثلا افراد وقتی مراجعه میکنن به دادگستری حالا یا دادسراها، خب در اینجا پرونده هایی که تشکیل میشه با افرادی در ارتباط هستن، هم از پرسنل اداری، قضات، ضابطین، کارشناسان، و بعد ممکنه که جرائم خاصی در حیطه خاص وظایف دادگستری صورت بگیره، یا اینکه این افراد در فرایند در واقع این رسیدگی ها به خاطر همین شرایط روحی و روانی که بر اونها ایجاد میشه آستانه تحملشون کم بشه، ممکنه به عنوان بزهدیده یا به عنوان بزهکار دوباره مرتکب جرائمی بشن، درگیری ها و اتفاقاتی که ممکنه آمار جرائم رو زیاد بکنه. جناب آقای اصغر رسولی آذر قاضی محترم دادگستری قرار است که در این گفتگو با ما همراه باشن و در این مورد این موضوع صحبت بکنن که کثرت پرونده های مطروح در دادسراها و در دادگاه ها چقدر میتواند در افزایش جرم و مواردی از این قبیل نقش داشته باشه. جناب رسولی آذر خدمتتون عرض سلام دارم، وقت شما بخیر.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما جناب آقای قاسمی و خدمت شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم. ما تو این برنامه میخواییم در حقیقت این موضوع رو مطرح بکنیم و در حد توان بهش بپردازیم که دادگستری که یکی از وظایف اساسی پیشگیری از جرم و مبارزه با مجرمین هست، آیا میتونه خودش بستر ارتکاب بعضی از جرائم را فراهم بکنه؟ آیا میشه خودش را، خود بستر دادگستری را نسبت به حداقل برخی از جرائم به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم بررسی کرد؟ و در این راستا به نظر برسه که اشخاصی که درگیر پروسه های قضایی میشن ممکنه که نسبت به بعضی از جرائم به ذهکار بشن، یعنی مرتکب بعضی از جرائم بشن، و از طرف دیگه ممکنه که اشخاصی که به علت طرح دعاوی مجبور به مراجعه به دادگستری هستن دچار به زهدیدگی ثانوی بشن، یعنی یک بار که احیانا مورد ظلم و جرم واقع شدن در فرایند رسیدگی به پروندهشون ممکنه که دوباره به زهدیده بشن و دوباره مورد ظلم و جرم قرار بگیرن.
اینو با ذکر مثال میفرمایید جناب رسول، با توجه به حال میفرمایید که مثلا جرم ثانویه، آیا در همون فرایند رسیدگی یه جرمی علیه اونا صورت بگیره یا اینکه یک عوامل بیرونی مثلا نقش داشته باشه در این موضوع، این فرد بزه دیده بشود یا بزه کار؟
ببینید، بذارید از بزه دیدگی شروع بکنیم که بشه به تفهیم مطلب بیشتر کمک بکنه. شما فرض میکنید که یه شهروندی خب بزه دیده واقع شده، مثلا مالشو بردن، مورد دستبرد واقع شده، احیانا بهش تعدی شده، تجاوز شده و برای تظلم خواهی و احقاق حق مراجعه میکنه به بخشهای مختلف دادگستری، اگر حقوقی باشه به محاکم حقوقی، اگر کیفری باشه به دادسرا. و خب در شرایطی نحوه رسیدگی دادگاه ها و فرایندی که برای رسیدگی و پاسخگویی به تظلم خواهی تعریف شده ممکنه این شخص را ضمن اینکه حمایت نکنه یا حمایت کافی نکنه و در معرض احیانا اشخاص کارشاخون، نمیدونم، اشخاصی که ادعای اعمال نفوذ بکنن، و چون موضوع رسیدگی به دعوی و پیگیری پرونده ها یه دادگستری یه موضوع تخصصی هست و شهروند عادی احیانا اطلاعات حقوقی خوبی هم نداره و متاسفانه در فرهنگ ما هم استخدام وکیل و مراجعه به وکیل خیلی جدی تلقی نمیشه، این ضعف اطلاعات، ضعف دانش حقوقی، از طرف دیگه آثار روحی و روانی ناشی از بزهدیدگی قبلی این شخص را در وضعیت بزهدیدگی ثانویه، در وضعیت فریب خوردن ثانویه قرار میده. و احیانا ما تو پرونده ها خیلی مواجه هستیم که شخصی که مورد کلاهبرداری واقع شده، مورد احیانا جرائم علیه تمامیت جسمانی واقع شده، وقتی مراجعه میکنه به یه دادگستری به خاطر نداشتن دانش حقوقی کافی، به خاطر اینکه یه وکیلی همراهش نیست، دوباره گرفتار یک سری اشخاصی که ادعای نفوذ میکنن، دوباره اشخاصی که ادعای وکالت میکنن، اشخاصی که ادعای احیانا داشتن روابطی در دادگستری ها میکنن، گرفتار این کیف و این تیم ها میشه و دوباره احیانا ازش پول میگیرن، دوباره مورد دستبرد قرار میگیره، اموالشو میبرن، احیانا دوباره سوء استفاده هایی ازش میکنن به عنوان این که بهش قول میدن که مشکلشون رو حل میکنن. بنابراین وقتی شما مواجه با دادگستری میشید، انگاری که وارد دادگستری میشید، انگاری که توی خیابون پر از ترافیک دارید رانندگی میکنید و احتمال تصادف شما بیشتر میشه. اگر شما وارد دادگستری نمیشدید، مسلما یه سری از جرائم و این که به دستیده یک سری جرائم واقع بشید خیلی کم بود یا ممکن بود اصلا منتفی باشه.
خب الان این صحبتایی که حضرت علی میفرمایید ذهنیت رو برای من و حتی ممکنه مخاطبان ایجاد بکنه که در واقع این کثرت پرونده ها حالا علتش هر چی هست، اینکه بالا خیلی مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، نمیدونم، دعاوی، اختلافات، افزایش قیمت ها، بحثای اقتصادی، هر چی هست، هر علتی که داره که به هر حال عدد و رقم سنگینی حالا توی خبرها گفته میشه 15 میلیون 16 میلیون که اگر اینا رو مثلا تکراریاشو یا اینا رو بخوایم حساب بکنیم مثلا 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون پرونده الان در دستگاه قضایی هست، حالا در کنار اون دعاوی تاری و اینایی که مطرح میشه، خب این خود قوه قضاییه یا دادگستری یا دادسراها میتوانند به عنوان یکی از علل جرمزا تلقی بشن، چون اگه مردم کارشون به درستی انجام بشه، با سرعت انجام بشه، با دقت انجام بشه، دیگه نیازی مثلا به کارچاخ کن یا رابطه یا نفوذ و اینها نخواهد بود. یعنی یک آسیب شناسی نیاز داره که ما در دستگاه قضایی به فکر چاره باشیم.
اتفاقا موضوع همینه، ما میخواییم این موضوع مطرح بکنیم. اون مقدمه ارزم ارائه کردم که دادگستری یکی از وظایفش پیشگیری از جرم و مبارزه با مجرمانه، ولی در صورتی که این وظیفه خوب به سامان نرسه، این کارکرد خوب، یعنی خوب با استانداردهایی تعریف نشه، حتما میتونه خودش یکی از عوامل ارتکاب جرم
باشه. خب آخه این بحث پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک وظیفه برای قوه قضاییه در واقع یک نگاه بیرونی رو معمولا مطرح کردن، کمتر به درون سازمانی نگاه شده. حالا نه اینکه بگیم نگاه نشده، اصلا تلاشایی شده برای اینکه بتونن در واقع یک دستگاه قضایی کارآمد، چابک، بدون ضعف، با نظارت داشته باشیم. اما بیشتر نگاه به بیرونه که مثلا جرائم در جامعه کم بشه. حالا بخشی از این جامعه هم خود مجموعه هایی هستن که به هر حال حالا الان ته صحبت های ما میگیم در دادسراها و دادگاه ها یا به طور عمومی قوه قضایی هست که در درون این مجموعه هم نباید بسترهای وجود داشته باشه برای ارتکاب جرم.
فرمایش شما ناظر به جرائم خاصه، من میخوام یعنی عام‌تر مطرح بکنم. ببینید بله، علل قاعده مثلا بحث رشا و ارتشا و اینا تو بستر دادگستری خب برای شخصی پیش میاد که پرونده داره. کسی که پرونده داره خب علل قاعده از این جرائم به دوره دیگه، خب پرونده نداره. بنابراین بحث رشا و ارتشا و نمیدونم اعمال نفوذ و کارساختگی و نمیدونم تظاهر به امر وکالت و اینها خب به ذهن‌دیده این نوع جرائم واقع نیست.
خب من با توجه به مثال شما اینو عرض کردم که مثلا مثالی که شما فرمودید در واقع گفتید که به ذهن‌دیده خودش مجدداً به ذهن‌دیده شود و در واقع خب این برمیگرده به همون جرائم خاص دادگستری یا قضایی. با اون مثال شما
یکی بحث جرائم خاصه، یکی بحث جرائم خاصه که بله اشخاص در فرآیند پیگیری پرونده‌شون ضمن این که ممکنه به احقاق حقی که مد نظرشون هست نرسن، دوباره گرفتار مجرمین جدید، احیانا مجرمین یقه سفید بشن خب که ادعای نفوذ و اینها میکنن. این مثال ها درسته خب
بله،
ولی
پس یه بخشش جرائم خاص دادگستری و پرسنل قضات، ضابطین، نیروی انتظامی، اینا کسایی که به هر حال به نوعی به هر حال کادر اداری که در دستگاه قضایی هستن و ممکنه با این بحث اعمال و نفوذ و رابطه و رشوه و ارتشا و اینها مطرح بشه، درست شد؟ بخش دوم که شما میفرمایید که خارج از دستگاه قضایی است و به هر حال کثرت پرونده ها باعث ارتکاب جرائم عمومی هم خارج از این مجموعه خواهد شد، یه مثال برای اون خارج از مجموعه بزنید. یعنی چی؟
بله، اونو میخوام بشنوم. عوامل جرم وقتی ما بررسی میکنیم، یعنی جرم شناسان وقتی عوامل جرم بررسی میکنن، یه لیست بلندی از تمام شرایطی که انسانها را در شرایط سخت قرار بده، میگن این بستر جرم رو فراهم میکنه. وقتی شما دچار تنش عصبی میشید خب شرایط استرس هستید، خب شرایط عجله هستید، احتمال اینکه مرتکب جرم باشید هست. وقتی شما تو شرایط اقتصادی بدی هستید، وقتی شما نمیتونید تعهدات مالیتون رو انجام بدید، احتمال اینکه بزهکار یا بزهدیده باشید هست. شرایط اقتصاد کلان توی جامعه ممکنه که در نرخ جرائم تاثیر داشته باشه. نمیدونم شرایط شغلی شما، اگر مثلا شما شغلتون رو از دست داده باشید. حالا اینکه کسی که پرونده داره تو دادگستری، ببینید طبق آماری که شما اعلام کردید و آمارهای رسمی اعلام شده از مراجع رسمی هست، حدودا 15-16 میلیون پرونده مطرح میشه در دادگستری سالانه. از حیث جرم شناسی اینکه تکرار پرونده تأثیری نداره. ممکنه شما برای پرونده تخلیه برید شورای حل اختلاف و برای اعتراضش بیاید دادگاه عمومی، خب باز دو تا مرجع شما مراجعه میکنید. این که شما در طی سال یه موضوع حل نشده ای دارید، خب این فشار روانی که به شما وارد میکنه، هزینه های مادی که برای شما تحمیل میکنه، شما برای یه تخلیه مستأجرتون، نمیدونم برای اینکه یه معامله ای کردید فروشنده به تعهداتش عمل نمیکنه، خب باید بیاید دادگستری و هزینه بدید، مجدداً هزینه وکیل بدید، مجدداً هزینه دادرسی بدید، مجدداً هزینه کارشناسی بدید. بنابراین هم از نظر شرایط روحی و روانی روی شما تاثیر میذاره، هم از نظر شرایط اقتصادی تاثیر میذاره. وقتی که کسی تعهداتش رو عمل نکرده و شما به تعهدات بعدی خودتون نمیتونید عمل بکنید و تو شرایط بد اقتصادی قرار میگیرید، بنابراین وقتی که یه پرونده‌ای مطرح میشه، عوامل مختلفی از
خب این جرم جرمش کجاست؟ این جرمش کجاست؟ حالا من الان رفتم در دستگاه قضایی پرونده رو مطرح کردم، آستانه تحمل من اومد پایین، مشکلات روحی روانی برام اینجا شد، هزینه های مادی و معنوی داشت. خب حالا اینو چجوری ربطش میدید به بحث ارتکاب جرم جدید یا بحث حالا این کسی مراجعات به دستگاه قضایی یا تشکیل پرونده ها کجا منو میبره به سمت جرم؟
بس همینه که ببینید عوامل جرم به اصطلاح علت تامه نیستن. یعنی برای اینکه یه شخصی مرتکب یه جرم بشه ممکنه که 10 تا عامل، 10 تا ریس فاکتور کنار هم قرار بگیرن، خب، و اشخاص اون آستانه تحمل و خودکنترلی رو از دست بدن و مرتکب جرم بشن. ببینید خب وقتی شما یه مشکل حقوقی براتون پیش میاد و مراجعه میکنید به دادگستری، چند تا عامل که آستانه تحمل شما رو و خودکنترلی شما رو بهش لطمه بزنه وجود داره، خب، از جمله همون شرایط استرس و شرایط روانی که هست، از جمله هزینه های مجددی که برای شما تحمیل میشه، خب، از جمله این که شما یه موضوع حل نشده ای دارید. ببینید وقتی شما یه پرونده مفتوح دارید، خب، بخشی از انرژیتون، بخشی از تمرکزتون کاسته میشه، بخشی از آرامش شما که ضرورت داره برای رفتار هنجارمند شما از بین میره، خب، مثل این که همیشه توی تنشی هستید و همه اینها ممکنه که موجب بشه که شما مجددا مرتکب جرم بشید. خب موجب میشه که شما وقتی کسی به تعهداتش عمل نمیکنه و شما مراجعه میکنید به دادگستری، شما انتقام میگیرید و شما در مراحل بعدی میگید خیلی خوب، ببینید ما هر چقدر خوبی کردیم به تعهداتمون عمل کردیم، طرف مقابل ما به تعهدش عمل نمیکنه، بنابراین شما تو تعهدات بعدیتون خب سست هستید. یعنی فکر میکنید جامعه در مقابل شما موضع گرفته، فکر میکنید که حالا کسی به تعهدش عمل نمیکنه، حالا کسی مثلا قانونی و غیر قانونی و هنجارمند و غیر هنجارمند رعایت نمیکنه، پس چرا من رعایت بکنم؟ این یه موجی ایجاد میشه، خب، یعنی شما از نقض تعهد، نقض مقررات طرف مقابلتون، این موجب میشه که شما هم در تعهدات آتیتون خودتون مرتکب جرم بشید، احیانا مرتکب نقض تعهد بشید و آستانه تحملشتون به عنوان یه شهروند قانون مدار کم میشه، احساس میکنی کسی پایبند به قانون نیست. فضایی که توی دادگستری شکل میگیره برای یه شهروند اینه که متعهد بودن، هنجارمند زندگی کردن، هزینش بالاست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان شنونده برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو هستید. پلای ارتباطی ما 301035 در واقع پیامک رادیو گفتگو هست و میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو بیان بفرمایید. FM 103.5 در واقع فرکانس رادیو گفتگو هست که شما میتونید با این شبکه همراه باشید و برنامه آوای قانون رو بشنوید. شماره روابط عمومی سازمان هم 162، از هر زمانی که نظر و دیدگاهی داشتید ما در خدمت شما خواهیم بود. خب دوستان و شنوندگان عزیز، ما در خدمت جناب آقای اصغر رسولی آذر هستیم، قاضی محترم دادگستری، و داریم در مورد تأثیر تعداد پرونده ها و کثرت پرونده ها در ارتکاب جرائم میپردازیم که در واقع آیا تعدد پرونده ها و کثرت پرونده هایی که در دستگاه قضایی مطرح می شود خودش می تواند به عنوان یک عامل جرم زا مطرح بشود از منظر جرم شناسی یا نه، که جناب رسولی اعظم به این سوالات پاسخ خواهند داد. شما هم اگر نظر یا دیدگاهی داشتید بسیار خوشحال میشیم که از دیدگاه و نظرات شما استفاده بکنیم. خب آقای رسولی اعظم، این ذهنیت برای من ایجاد شد دوباره، من دارم به حرفای شما دقیق گوش میدم ببینم که چه اتفاقی میفته، این کثرت پرونده ها یا تشکیل پرونده چگونه منو میتونه به سمت ارتکاب جرم ببره. با این حال بازم فکر میکنم درسته که من اومدم دعوای رو مطرح کردم، درسته که اومدم شکایتی رو مطرح کردم، درسته که کسی علیه من جرمی مرتکب شده یا خانواده من جرم مرتکب یا به مال من در واقع تعرضی کرده و بعد خب من میرم یا به قرار نقض قرارداد کرده، به تعهداتش عمل نکرده، اگر بدونم یه ملجئی، یک پناهگاهی، یک مکانی، یک مجموعه، یک شخصیتی، یک دادگستری، یک دادسرای، یک قوه قضاییه مقتدری با ضابطین قوی، کارکشته، کارآمد، مسئولیت پذیر، تعهد پذیر در اونجا هستن که میتونن برای من احقاق حق بکنن، خب من آرامش خاطر دارم و کمتر از این منظر به سمت ارتکاب جرم میرم، زمانی که احساس کنم حق من آنچنان که باید و شاید گرفته نمی شود یا احقاق حق صورت نمی گیرد یا به دستگاه قضایی اعتماد نداشته باشم یا به ضابطین اعتماد نداشته باشم یا به کارشناس اعتماد نداشته باشم یا اصولا احساس کنم که اگر من به این مجمع مراجعه کردم آنچنان که باید و شاید من نمیتونم به حقم برسم، میگم خب بس ولش کن، میرم راه دومی رو انتخاب میکنم، میرم خودم انتقام میگیرم، میرم خودم میشم قانون، خودم میشم قاضی، خودم میشم مجری، خودم میام و پیگیر موضوعاتم بشم. یعنی این بحث اعتماد به دستگاه قضایی خودش یک نکته خیلی خیلی مهمیه. نمیدونم نظر شما چیه؟
بله این درسته. ببینید دادگستری عمومی یعنی همین چیزی که ماها الان داریم، خب این به خاطر جلوگیری از انتقام شکل گرفته، به خاطر اینکه جلوگیری از دادگستری خصوصی بشه، به خاطر اینکه افراد با برداشت‌های خودشون و سلایق خودشون و حس انتقام‌جویی خودشون نرن اعمال حق بکنن. خب و دادگستری عمومی برای همینه، برای همینه که اشخاص اون حس انتقامشون رو از طریق یه شخص بی‌طرف، از طریق یه محکمه بی‌طرف و تحت ضوابطی اعمال بکنه.
خب اگر همین دادگستری عمومی که شما می‌فرمایید هزینه‌های منو زیاد بکنه، من علاقه‌ای پیدا نمی‌کنم که برم به سمت این دادگستری.
حتما همینه.
اون بعد دوباره اون دادگستری خصوصی شکل می‌گیره.
بهتر باشن.
بله.
مقاومت بیشتری داشته باشن. چون امید دارن که اینجا تظلم‌خواهیشون نتیجه میده. خب
بله.
مسلما یک دادگستری خوب، چابک و مقتدر، قانونمند و قوانین شفاف باعث میشه که من شهروندی که مورد ظلم واقع شدم، مورد تعدی واقع شدم، کنترلم بیشتر باشه و منتظر نتیجه دادگستری باشم. این یه بحث هست، مثلا من عرضم اینه که وقتی شما 15-16 میلیون پرونده تشکیل میشه در دادگستری، خب 15-16 میلیون پرونده تشکیل میشه، طرف نظر از این که نتیجه این پرونده ها چی میشه، طرف نظر از این که شهروندان از نتیجه رسیدگی به استنباط خودشون راضی هستن یا نه، از مدت زمان رسیدگی که علی‌القاعده راضی نیستن، راضی هستن یا نه، همین طرح این همه پرونده، چون من میخوام یه نتیجه جدیدی بگیرم، یعنی نتیجه بگیرم از این بحث، این که اشخاص هر سال گرفتار دعاوی بشن، خب این خودش کنترل شهروندان و این خودش هنجارمندی شهروندان رو کم میکنه.
خب این نکته باز اینجا هست جناب رسولی آذر، و اون این که درسته که این پرونده ها اومده و در دستگاه قضایی مطرح شده، در دادگستری مطرح شده، اما یک سری عوامل بیرونی که اصلا ارتباطی به قوه قضاییه ندارد موجب این پرونده ها شده.
خب من اتفاقا میخوام به همین نتیجه برسم، بگم که خب وقتی که پرونده هایی که تشکیل شده با این کثرت و آماری هست که ارائه میشه، خب من میخوام این حساسیت رو ایجاد بکنم و مطرح بکنم که از این حیث که اشخاص وقتی درگیر پرونده هستن در معرض بزهکاری و بزهدیدگی مجدد هستن، بناری میریم بیاییم یه راهکاری پیدا بکنیم که این حجم پرونده ها کم بشه. من میخوام اینو اعلام بکنم که کثرت پرونده ها خودش میتونه به عنوان یکی از عوامل جرم مطالعه بشه. خب میخوام اینو تاکید بکنم که
در واقع این کثرت پرونده ها یک سری، میخوام حالا اینم نمیتونیم ازش غافل باشیم که به هر حال تعدد و کثرت پرونده ها در دستگاه قضایی یک سری عوامل بیرونی دارند، فرض میکنیم مباحث اخلاقی هست، تعهد هست، مسئولیت پذیری هست، وضعیت اقتصادی هست، تنش ها هست، تورم هست، بیکاری هست، مواردی از این قبیل یا زیاده خواهی ها هست به هر کیفیتی، یعنی یک سری عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل بیرون از دستگاه قضایی وجود داره که باعث شده که مثلا افراد نتونن خودشون مسائلشون رو حل و فصل بکنن و میان حالا یا این توان گفتگو، توان مذاکره، توان مصالحه در جامعه کم شده و گذشت کم شده، صبوری کم شده و افراد مسئولیتی رو که باید داشته باشن، تعهدی رو که باید انجام بدن نمیدن، بعد حالا میان به سمت یا خیلی وقتا زیادی خواهی ها ما رو میکشونه به سمت دستگاه قضایی برای اینکه به اونجا تره دعوام بکنیم. این که شما میفرمایید به هر حال حالا این کسرت پرونده ها هم خودش میتونه دوباره یک زمینه مجدد یا یک علت ثانویه‌ای برای فراهمسازی بستر و زمینه ارتکاب جرم باشه هم قابل قبوله، یعنی این رو هم میشه پذیرفت.
خب این خیلی خوبه، ما یه قدم رفتیم جلو. پس بنابراین ما باید بدونیم که خب بله تشکیل پرونده خب عوامل متعددی داره. خب مسائل اقتصادی همون مواردی که اشاره کردی به یکی از نکات مهمش که به نظر من نقش خیلی مهمی داره قوانین هست. خود قوانین باعث تشکیل پرونده میشه، یعنی قوانین به جایی که گره گشایی بکنه خودش گره درست میکنه تو روابط مردم. خب اینو بعدم بهش میپردازم. بنابراین ما به یک نقطه رسیدیم، اینکه مراجعه به دادگستری و اینکه شهروندان پرونده مفتوح داشته باشن میتونه عامل مستقیم یک سری از جرائم خاص مربوط به دادگستری باشه، مثل کارچاق کنی، نمیدونم اعمال نفوذ، شاب و ارتشا و امثال. خب و به طور کلی میتونه زمین ساز و بستر وقوع یک سری جرائم عام باشه. خب
بله.
یعنی ممکنه شهروندی که وارد دادگستری میشه خودش شرایط بزهدیدگی ثانویه یا بزهکاری و تکرار جرم واقع بشه. خب ولی این که نتیجهی که میخوام بگیرم اینه، حالا وقتی که خود دادگستری به عنوان عامل جرم، یعنی پیگیری کردن پرونده به عنوان عامل جرم مطالعه میشه، خب ما چیکار کنیم؟ نمیتونیم دادگستری رو که تعطیل بکنیم. شهروندان مرجع و سازمان دیگه‌ای ندارن برای تظلم خواهی. خب بنابراین برمیگردیم به این که چیکار بکنیم که پرونده ها کم بشه و این عامل جرم.
خب این در اختیار قوه قضاییه نیست که بخواد پرونده رو کم
کنه. خیلی در اختیار قوه قضاییه است. من با نظر شما مخالفم.
نه مثلا چیاش؟
بله بله،
مثال بزنید چه چیزایی به قوه قضاییه ربط نداره.
حتما ببینید ما یه معاونت پیشگیری از جرم داریم. خب یعنی اصطلاحا کلا بهش میگن معاونت پیشگیری، یکی از معاونت های دستگاه قضایی. خب
حالا منم کم و بیش با این معاونت به عنوان حالا مشاورینا همکاری دارم.
خیلی خوبه.
ولی اینکه الان میفرمایید حالا خود معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم که باز به تنهایی شاید بتون بگیم که قانون او رو به عنوان متولی پیشگیری تعیین کرده، اما این به تنهایی هم که امکان پذیر نیست، یعنی خود معاونت بدون مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادها و ارگان‌هایی که در قانون تعیین شده.
من طرح موضوع بکنم ببینید چقدر ملموس خواهد. علت دعاوی چیه؟ حضرت علی وکیل هستید، خب دادگستری مراجعه میکنید، پرونده پیگیری میکنید.
درست.
ببینید خب چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری، خب شما به عنوان وکیل مثلا ببینید الزام به تنظیم سند، نصب تعهدات، نمیدونم اعمال فرق، انفساخ، کلاهبرداری. خب بخشی از پرونده ها که معاونت پیشگیری از جرم میتونه ورود بکنه، نیاز به قانون جدیدی هم نیست، به خاطر ثبات نداشتن بستر معاملات و شیوه معاملاته. ببینید شما امروز یه پراید میخواید خرید، خب برای شما میذارن یک موبایل نامه تنظیم میکنید دو صفحه. خب وقتی یک موبایل نامه، یعنی در دنیایی که مثلا اگر به تعریف مدنی عقد بپردازیم ایجاب و قبوله، یعنی اینکه دو تا اراده که با هم تلاقی بکنن نسبت به یک موضوع و توافق بکنن نسبت به یک موضوع که من این خودرو یا کالا را به شما فروختم و شما هم قبول کردید، اینها یعنی این عقد تشکیل شده. خب بخشی از دعاوی به خاطر نوع قراردادهاست. یعنی
قوه قضاییه اینجا چه دخالتی داره توی تنظیم قراردادها؟
حتما میتونن آموزش بدن، حتما میتونن. ببینید مثلا شما مشارکت در ساختی ندارید که توش دعوی نباشه. وقتی قرارداد مشارکت در ساخت 20 صفحه هست، خب توش 40 تا پرونده ایجاد میشه دیگه. خب برای اینکه معاملات رو باید ساده سازی کرد، خب معاملات رو باید با یک کلیک انجام بشه، نه اینکه برای معامله یک خودرو دو صفحه ما قرارداد داشته باشیم. شما وکیلید، میدونید وقتی ما دو صفحه قرارداد داریم، شما یه وکیل یا بنده یه قاضی میتونیم از توش ده ها پرونده استخراج بکنید.
بعضی وقتا این شرایط یا این بندها به عنوان یک ضرورت ایجاب میکنه؟ فرض بگم اگر من به عنوان یک وکیل مشاور یک فروشنده یا مشاور یک خریدار باشم، یا وکیل یک خریدار، وکیل یک فروشنده، یکی از اصحاب دعوا یا طرفین قرارداد، خب طبیعتاً منافع موکل خودم رو میبینم، ضمانت اجراش رو میبینم، شرط و شروطی رو مشخص میکنم، پولش به موقع داده بشه، پرداخت بشه، طرف مقابل تعهداتش انجام بده، اگر انجام نده برای ضمانت اجرا